ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش های خبری این ساعت را به آگاهی می رسانم. مذاکرات هسته‌ای هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو پایان یافت. هواپیمایی که مجبور به فرود در بندر عباس شده بود ایران را ترک کرد. همزمان با امضای آتش بس میان اوکراین و جدایی طلبان، اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات دو روزه معاونان وزیران امور خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه در ژنو پایان یافت. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، و ویلیام برنز، قائم مقام، و وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، همراه برخی مقام‌های دیگر ایرانی و آمریکایی در این مذاکرات شرکت داشتند. این مذاکرات دو جانبه در حالی انجام شد که قرار است گروه 5+1 و ایران روز 27 شهریور در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مذاکره کنند. به هواپیمای مسافربری که در مسیر خود از پایگاه نظامی بگرام افغانستان به دبی مجبور به فرود در بندر عباس شده بود اجازه پرواز داده شد و خاک ایران را ترک کرد. این هواپیما که در اجاره نیروهای ائتلاف در افغانستان بود و بخشی از مسافران آمریکایی بودند، بنا به دلایلی که گفته می شود مشکلات اداری بوده، مجبور به فرود در بندر عباس شده بود. اتحادیه اروپا روز جمعه و همزمان با امضای توافقنامه آتش بس میان اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها شامل 24 نام جدید و همچنین شاخه‌هایی از شرکت‌های نفتی و گازی می‌شود. همچنین به موجب این تحریم‌ها مبادلات مالی شرکت‌های وابسته به دولت روسیه با اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهد شد. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که اگر روسیه در پی امضای توافقنامه آتش بس نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، این تحریم ها اجرایی نخواهد شد. اسماعیل هنیه از رهبران گروه شبه نظامی حماس روز جمعه 14 شهریور ماه اعلام کرد خواست اسرائیل مبنی بر خلع سلاح شدن حماس مردود است. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که در صورت برآورده شدن این خواست، محاصره غزه لغو شده و اجازه ساخت بندر و فرودگاه غزه صادر خواهد شد. آقای هنیه اعلام کرده است که هر گونه تصمیم بین المللی مبنی بر خلع سلاح کردن آنچه او جنبش مقاومت خوانده غیر قابل قبول است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست ناتو اعلام کرد که آمریکا قصد دارد از ائتلافی گسترده از جمله متحدان این کشور در خاورمیانه برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق بهره بگیرد. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های ایران از جمله روزنامه‌های شهر و اعتماد نگاه مثبتی به مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو داشتند. روزنامه شهر در گزارشی به عنوان ناگهان مذاکره نوشت، این برای دومین بار هست که بعد از مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 دور ششمش که انجام شده بود، هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با هم دیگه مذاکره کردند. هدف این مذاکرات به نوشته روزنامه شهر رفع اختلافات میان ایران و آمریکا در باره توافق جامع و نهایی هسته‌ای هست. آقای عباس عراقچی هم به نوشته روزنامه گفته که ما از این مذاکرات راضی هستیم، مفید بود و به هر حال درک بیشتری از اختلافاتی که وجود داره ایجاد کردی که خودش کمک میکنه برای رسیدن به توافق نهایی. آقای حمیدرضا آصفی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی هم در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که شهریور ماه گره هسته‌ای باز میشه یا کورتر. اما روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده تاکید کرده که روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 سیر سعودی به خودش گرفته، چرا که تنها 3 ماه باقی مانده به زمانی که در توافق دوم تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع و نهایی. البته این روزنامه خبر داده که غیر از مذاکرات پنجشنبه گذشته میان هیئت‌های ایران و آمریکا در 20 شهریور ایران و 3 کشور اروپا پایی در وین مذاکره میکنن و چشما به مجمع عمومی سازمان ملل هم دوخته شده که آقای روحانی میره و ممکن هست تحولاتی هم در اونجا ایجاد بشه. اما روزنامه جوان از منظر متفاوتی نگاه کرده، از قول آقای عباس عراقچی نوشته که این مذاکرات میان هیئت‌های ایران و آمریکا فقط موضوع شسته‌ای است و به معنی نزدیک شدن یا برقراری رابطه میان ایران و آمریکا نیست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند از قول معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده که سایت‌های خبری بدون مجوز فیلتر میشن. چه جزئیات بیشتری رو این روزنامه بهش اشاره کرده؟
بله، روزنامه شهروند اشاره کرده که آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که از این پس سایت‌هایی که مجوز دریافت نکرده باشن از این معاونت، یعنی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، فیلتر خواهند شد. ایشون گفته که برخی از سایت‌ها فکر می‌کنن که فقط ثبت اونها و اعلام مشخصات مدیران و سردبیرانش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معنی دریافت مجوز و آغاز فعالیت هست، ولی اینجوری نیست. مثل مطبوعات، مثل روزنامه‌ها، باید مدیران سایت‌ها بیان درخواست مجوز بدن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اگر این وزارتخانه چنین مجوزی صادر کرد، این سایت‌ها میتونن فعالیت کنن. ایشون گفته در حال حاضر 280 سایت رو ما بهشون مجوز دادیم. اما روزنامه شهروند اشاره کرده که در ایران بیش از 72,000 سایت خبری وجود داره و تهدید وزارت ارشاد به معنی این هست که اغلب این سایت ها هم در آینده نزدیک فیلتر خواهند شد.
و روزنامه جهان صنعت هم از رشد خزنده ایدز جنسی گزارش داده. این هشدار از توی چه مرجعی اعلام شده؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز سخنان آقای مسعود مردانی رو منتشر کرده، عضو کمیته کشوری ایدز، که ایشون گفته که روند الگوی انتقال ایدز در ایران در حال تغییر هست به دلیل افسایش موارد ابتلا ناشی از مقاربت‌های جنسی. البته ایشون گفته همچنان الگوی اصلی همون الگوی انتقال از طریق تزریق و سرنگ‌های آلوده هست که بیشتر در معتادان به مواد مخدر دیده میشه یا کسانی که در مناطق پرخ از جمله زندان‌ها نگهداری میشن. ولی ایشون گفته که رشد خزنده ایدز جنسی هم هشدار دهنده است و باید مراقب اون باشیم. علاوه بر ایشون گفته که شمار قابل توجهی کسانی هستن که در ایران کارگری جنسی انجام میدن، روسبی هستن به گفته ایشون، و اونها هم ایشون پیشنهاد داده و تاکید کرده که باید تحت کنترل وزارت بهداشت باشن.
مروری بود بر روزنامه صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم را به شما ارائه بده. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارشی تازه اعلام کرد که تحقیقات این نهاد درباره ابهامات برنامه هسته‌ای ایران پیشرفتی نداشته است. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که آخرین تلاش‌های صورت گرفته برای تحقیق پیرامون ابهامات این برنامه پیشرفتی نداشته است. ایران در ماه فوریه گذشته، بهمن ماه پارسال، موافقت کرد تا درباره از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خود با آژانس همکاری کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاعات از سوی تهران در خصوص چاشنی‌های انفجاری شده است که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارند. همچنین استفاده از مبدل‌های با قدرت انفجاری بالا که برای انفجارهای هسته‌ای استفاده می‌شود و مطالعات ادعایی در خصوص محاسبه شدن انفجار اتمی از دیگر مواردی هستند که آژانس خواستار پاسخگویی ایران به آنها شده بود. با این حال، گزارش روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران زمانبندی مورد توافق را رعایت نکرده و در خصوص پاسخ به سوالات پیشرفت کمی حاصل شده است. تهران قرار بود تا روز 25 اوت، 10 روز پیش، به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. جمهوری اسلامی تأکید دارد که هرگز بر روی ساخت سلاح هسته‌ای کار نکرده است. این گزارش در حالی منتشر می شود که قرار است نمایندگان ایران و گروه 5+1 روز 27 شهریور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و درباره نحوه دستیابی به توافق جامع و نهایی تا روز 3 آذر گفتگو کنند.
گزارشی بوده از حسین قویمی. اما رهبران 28 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز جمعه به نشست دو روزه خود در شهر نیوپورت ویلز در بریتانیا پایان می‌دهند. پس از پایان جلسه صبح رهبران ناتو، دبیر کل این سازمان اعلام کرد که ناتو تصمیم گرفته نیروی واکنش سریع با حضور چندین هزار سرباز تشکیل دهد و مرکز فرماندهی آن را هم در کشوری در اروپای شرقی قرار دهد. روسیه که تا کنون بارها با پیوستن اوکراین و دیگر کشورهای همسایه‌اش به ناتو مخالفت کرده، تا کنون واکنشی به این تصمیم ناتو نشان نداده است. رهبران ناتو در این حال در تلاشند در آخرین ساعات اجلاس خود برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه ائتلافی بین‌المللی تشکیل دهند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
نشست روز جمعه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با سخنرانی کوتاه آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و میزبان این نشست آغاز شد. دیوید کامرون با اشاره به بحران اوکراین گفت روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه و فرستادن نیروهایش به اوکراین تمام قوانین را زیر پا گذاشته است. وی گفت که ناتو باید بر تعهد خود در دفاع از متحدانش از جمله اعضای آن در اروپای شرقی تاکید کند و افزود
ما باید شرکای خودمان را بیشتر کنیم و شبکه امنیتی مؤثرتری برای گسترش و رواج امنیت در جهان بسازیم. برای این کار ناتو نه تنها باید سازمانی باشد که توانایی‌های خود را دارد، بلکه سازمانی شود که قادر به صادر کردن توانایی‌هایش باشد.
پس از مذاکرات روز جمعه رهبران ناتو که در پشت درهای بسته برگزار شد، آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو نتایج این دور از مذاکرات و توافق‌های به دست آمده را اینچنین بازگو کرد.
We have just agreed on
ما برای اجرای طرح آمادگی عملیاتی به توافق رسیدیم تا بتوانیم دفاع جمعی ناتو را تقویت کنیم. مسائل امنیتی که با آنها روبرو هستیم بیش از هر زمان دیگری غیر قابل پیش بینی اند. روسیه به اوکراین حمله می کند. اعمال خشونت‌آمیز و گروه‌های تندرو در خاورمیانه رو به افزایش است و بی‌ثباتی در آفریقای شمالی بیشتر شده. در این دوران سخت ناتو باید آماده انجام ماموریت‌های مختلف باشد و از متحدانش در برابر هر تهدیدی دفاع کند.
دبیر کل ناتو در کنفرانس خبری در شهر نیوپورت ویلز تشکیل نیروی واکنش سریع برای مقابله با تهدیدهای جدید از جمله بحران اوکراین و نقش روسیه در آن را اعلام کرد.
ما امروز توافق کردیم نیروی واکنش سریع تشکیل دهیم، نیروی با قابلیت بسیار بالا که بتواند در کوتاه‌ترین زمان به منطقه عملیاتی اعزام شود. این گروه از چند هزار نیروی زمینی تشکیل خواهد شد که از طریق هوا، دریا و نیروهای عملیات ویژه حمایت می‌شوند. ما همچنین برای هماهنگی فعالیت‌های این نیرو مرکز فرماندهی آن را در یکی از کشورهای عضو در اروپای شرقی قرار خواهیم داد.
صبح جمعه نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده بود که کشورش آماده است 3500 نفر از نیروهای نظامی خود را در اختیار نیروی واکنش سریع ناتو قرار دهد. نیروی واکنش سریع که بر پایه برخی گزارش ها مقر فرماندهی آن در لهستان خواهد بود، به گفته دیوید کامرون قادر خواهد بود در مدت 2 تا 5 روز به مناطق جنگی و بحرانی اعزام شود. بر پایه گزارش های منتشر شده، ناتو بخشی از اسلحه، مهمات و تجهیزات خود را در کشورهای اروپای شرقی ذخیره خواهد کرد. از دیگر موضوعهای مهم مطرح شده در نشست دو روزه ناتو چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش بود که در جلسه‌ای با شرکت وزرای خارجه 10 کشور عضو برگزار شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این جلسه از کشورهای شرکت کننده درخواست کرد در حد توان خود برای مقابله با داعش تلاش و همکاری کنند. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ترکیه، ایتالیا، دانمارک، استرالیا، لهستان و کانادا در این نشست شرکت کردند. در نشست دو روزه ناتو که در شهر نیوپورت ویلز برگزار می شود، رهبران 60 کشور جهان همراه با وزرای خارجه و وزرای دفاع 70 کشور از جمله 28 عضو ناتو شرکت کردند. گفته می شود نشست دو روزه ناتو بزرگترین گردهمایی رهبران پیمان آتلانتیک شمالی و متحدان آن پس از جنگ جهانی دوم است.
با گزارش جمشید زند به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.